عالی نیست.
ممنونیم که تا این ساعت همچنان در کنار ما هستید و رادیو اقتصاد رو میشنوید. از شما عزیزان دعوت میکنم همراه برنامه بعدی با عنوان اقتصاد جهان باشید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، وقت بخیر. از اینکه ظهر دیگر، شنبه دیگر با برنامه ما هستید، بر شما درود میفرستیم و بر خود میبالیم که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده این برنامه هستید. برنامه آن سوی اقتصاد تنها برنامه است که بر شما نگاه تحلیلی و آن سوی تحقیق را مورد مطالعه قرار می دهد. پس اقتصاد جهان ایدئالی است برای شنیدن. اگر مایلید همیشه شنوای برنامه ما باشید، 22-65-25-25 تلفن مستقیم برنامه ماست. چه در طول برنامه و یا هفته، همکاران خوب من شنوای پیشنهادات شما هستند. و اما محورهای امروز برنامه: سالگرد طوفان الاقصا و تأثیرات آن بر اقتصاد اسرائیل، افزایش 3% قیمت نفت برنت دریای شمال با حمله ایران به رژیم صهیونیستی، آغاز تجارت تهاتری روسیه و چین با پولهای ملی، و تحول در بازار جهانی پتروشیمی بین چین و کشورهای خلیج فارس امیدی است برای آینده اقتصاد منطقه. تقریبا یک سال از آغاز عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا، یعنی حملات دو جانبه حماس و اسرائیل بر یکدیگر می‌گذرد. رژیمی که در طول 6 روز در سال 1967 6 کشور را از بین برد و عمل خود را فاتح میدان نامید، پس از یک سال هنوز نتوانست نه تنها رهبران حماس را دستگیر کند که هیچ کدام از تونل ها را کشف نکرده، و امروز 2 میلیون از مردم این رژیم و این منطقه کشور را ترک کردند به خاطر اینکه شاهد سقوط اسرائیل در منطقه نباشند. جناب آقای محسن پاکائین، از دیپلمات‌های برجسته و از کارشناسان مسائل منطقه، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض
می‌کنم. ممنونم. آقای دکتر، ارزیابی شما از سالگرد این اتفاق چه خواهد بود؟
ببینید، سالگرد طوفان الاقصا در زمانی داره برگزار میشه که رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف دچار شکست شده.
بله.
در حوزه های نظامی دستاورد مهمی رو اتخاذ نکرده و به طور مؤثر نتوانسته حماس رو شکست بده و محور مقاومت رو از صحنه خارج کنه، بلکه این محور رو بیش از گذشته تقویت کرده. در بعد رسانه‌ای کاملا حیثیت خودش رو در افکار عمومی جهان به دلیل نسل‌کشی از دست داده. در بعد بیرون المللی کاملا جایگاه تضعیف شده‌ای داره، تا حدی که مجمع عمومی سازمان ملل بحث دولت فلسطین رو مطرح کرده، یعنی دولت مستقل فلسطین رو، و در زمان سخنرانی نتانیاهو نیز اکثر کشورها ترک میکنن محل سالون رو. اما در بحث اقتصادی که مورد نظر شما هست من بیشتر صحبت بکنم. واقعیت اینه که ساختارهای اقتصادی رژیم سهیونیستی کاملا ضربه خورده و بعدا متلاشی شده. برای مثال در منطقه یا شهرک اسقلان که یک از شهرهای صنعتی دارای نفت و گاز و بندر مهم هست، به دلیل اینکه فقط 9 کیلومتر با غزه فاصله داره، از همون روزهای اول با توپ و موشک مورد حمله مقاومت و رزمندگان غزه قرار گرفت و ویران شده، حتی نمیتونیم بگیم تقریبا، تحقیقا
ویران شده
و الان از جاهای اون عنوان سنگر داره استفاده میشه علیه مردم غزه، تبدیل به یک منطقه نظامی شده.
آقای دکتر، برخی معتقدند که حتی از منتقدان داخلی اسرائیل که اگر همین امروزم جنگ تموشه اسرائیل اقتصادش به 70 سال گذشته برمیگرده، یعنی هیچ تغییر.
بله، حالا در رقم 70 یا رقم این سر نمیشه به این دقت گفت، ولی قطعا به عقب خواهد برگشت، یعنی اصلا قابل ترمیم نیست این خسارت ها.
بله.
شما ببینید در باب المندب از وقتی که یمنی ها وارد صحنه شدن و باب المندب بسته شد، کاملا کشتی هایی که مواد غذایی، قطعات می آوردن یا می بردن، اینها دیگه نمی توانند وارد بشن، تا حدی که وزیر اقتصاد رژیم سهیونیستی اخیراً اعلام کرد که ما در کشور دچار مشکل معیشتی شدیم. یک بحث مهمه که در همچین منطقه‌ای که همیشه مردم در رفاه زندگی می کردن، حالا بحث مشکلات معیشتی مطرح می شه. صنعت اصلی رژیم سهیونیستی بحث توریسم بود و بسیاری از مردم اروپا یا آسیا برای تفریح به این منطقه به خصوص حیفا می اومدن، که خب الان کاملا تمام هتل ها تعطیل شده و درآمد اصلی از توریسم از دست رفته.
آقای دکتر، برخی معتقدن که در حال حاضر نزدیک به 2 میلیون نفر از این منطقه رو ترک کردن، برای اینکه شاهد ثبوت نباشند، همین تأثیرات اقتصادیشون میخواستن.
برای ببینید، مردم یا اهالی اراضی اشغالی دو بخشن، یک عده مهاجر هستن که اینها رو آوردن که جمعیت کشور رو، منطقه رو زیاد نشون بده، اما یک بخش عمده نخبگان و سرمایه گذاران هستن که اینها عمدتا در مراکز و شرکت های صنعتی نفت، گاز، معادن کار میکنن، در حوزه اقتصاد فعالیت میکنن، طراح هستند، در حوزه بودجه، تمام اینها رفتن.
بله.
و سرمایه های خودشون را بردن و اعلام هم کردن دیگه بر نمیگردن، یعنی به طور جدی با حدود 2 میلیون فردی که خارج شدن از اراضی اشغالی رژیم سهیونیستی مواجه هست و از این بابت کاملا با مشکل جدی مواجه شده. همین هزینه گنبد آهنی برآورد کردن که فرض کنید زدن یک موشک برای طرفی که این رو حمله رو انجام میده حدود $500 هزینه داره، اما هزینه خونسا کردن اون توسط گنبد آهنی بیش از 4 برابره، یعنی شما ببینید چه هزینه سنگین نظامی این رژیم متحمل شده، یعنی واقعا در شرایطی هست که هم کشاورزی اون، خب رژیم سهیونیستی به عنوان یک منطقه‌ای بود که دارای مزارع نمونه بود و همیشه کشور جهان رو آموزش میداد، الان خودش به طور جدی دوچار مشکل کشاورزی شده، چون اکثر شهرک نشین‌ها در کنار غزه و در شمال که توسط حزب الله ناامن شده، اینها در مزارع کشاورزی کار میکردن و رها کردند و فرار کردند به مرکب اومدن یا به جاهای امن و
پناه. آقای پاکایی ببینید کل اراضی اسرائیل حدوداً 20,000 کیلومتره.
بله.
قسمت شمالش که اصلا ویران غیر قابل سکونت به خاطر ترکش های موشک های حزب الله، جنوبش هم بیابونی که وصل میشه به صحرای سیاه.
بله.
آنچه که میماند به نام اسرائیل 6000 کیلومتر مربع، یعنی بسیار حجم اندک.
چقدر اینا خیلی ضعیف، ببخشید،
خیلی حجم اندکی است، چقدر اینا میتونن مقاومت کنن در برابر سیر حوادث طوفان ها؟
ببین اگر کمک های خارجی، کمک های آمریکایی نباشه، اگر از مسیر بالا یعنی از کانال سوئز کشورهای اروپایی با هزینه‌های سنگین برای این رژیم کمک نفرستد، واقعا این رژیم شاید یک هفته هم نتواند دوام بیاره، چون به شدت ذخیره های آذوقه این رژیم کاهش پیدا کرده. بانک ها دیگه معامله با رژیم رو در دستور کار قرار نمیدن. فرودگاه بن گوریون تقریبا از سر مواقع تعطیله و تقریبا میشه گفت تمام شرکت های خارجی پروازهای خودشون رو لغو کردن. لذا تمام اینها مباحث اقتصادی است که این رژیم به دلیل سانسور شدیدی که بر مطبوعات میکنه آثار اون مشخص نمیشه، ولی به احتمال قوی بعد از آتش بس مسائل برملاتر خواهد شد و مشخص خواهد شد چقدر اون رژیم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه است.
آخرین استراتژی اسرائیل به عنوان سناریوی بعدی چه خواهد بود؟
ببینید الان نتانیاهو در به قول خودش در نیویورک بحث بقا رو مطرح میکنه و برای بقای خودش در واقع نه رژیم سهیونیستی داره تلاش میکنه، در حال جنون هست و کسی که در حال جونه ممکنه هر کاری رو انجام بده حتی اگر به ضرر کشور خودش باشه. لذا باید کاملا مراقب حرکات رژیم صهیونیستی بود که چه اقداماتی رو میخواد انجام بده. در این حال مقاومت باید کماکان علیه این رژیم اقدامات خودش رو انجام بده تا امکان هر گونه ابتکاری رو از این رژیم بگیر.
بسیار ممنونم آقای دکتر، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اقتصاد جهان شنبه ساعت 13 تا 14، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم. جهان را با اقتصادش دریابیم.
بعد از بهبود مناسبات سیاسی ایران و عربستان توسط چین، چینی‌ها یک گام نزدیکتر آمده و مناسبات اقتصادی خود را با کشورهای منطقه خلیج فارس افزایش دادند. نماد آن می‌تواند در قالب مسائل نفتی و پتروشیمی خود نمایی کند. چقدر این مسئله می‌تواند در تأثیرات سیاسی منطقه مؤثر باشد، نکته‌ای است که بدان اشاره خواهیم کرد.
تحول در بازار جهانی محصولات پتروشیمی چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشگامان سرمایه‌گذاری در صنعت پالایش و پتروشیمی، بازار و کاربرد گسترده محصولات پتروشیمی در صنایع پایین دستی، تغییر رویکرد چین در راستای توجه به افزایش ظرفیت پالایشی و پتروشیمی و اهتمام کشورهای حاشیه خلیج فارس به سرمایه‌گذاری و تولید محصولات پتروشیمی را به همراه داشت. داشته است. این اقدامات ضمن توسعه صنایع پایین دست، افزایش درآمد و ارزاوری را برای چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس به ارمغان آورده است و سبب فروش 100 میلیارد دلار مواد پتروشیمی فقط توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شده است.
我就看到有病友因为这样的问题
افزایش تقاضا برای مواد پتروشیمی موجب تغییر رویکرد پالایشگاه‌های بزرگ چین شده، به طوری که به جای تمرکز صرف بر تولید سوخت‌های نظیر بنزین، گازوئیل، تولید مواد شیمیایی و پلیمری نیز در دستور کار پالایشگاه‌ها قرار گرفته و آنها را به سمت اعمال یکپارچه‌سازی با مجتمع‌های پتروشیمی سوق داده است. در حقیقت این تغییر رویکرد با سیاست پکن برای خودکفایی در تولید محصول پتروشیمی که از سال 2014 به طور جدی دنبال شده همسو بوده و هدف آن رشد اقتصادی بیان شده است. شرکت‌های چینی نه تنها به دنبال تأمین امنیت انرژی از طریق افزایش ظرفیت پالایشی و پتروشیمی‌ها هستند، بلکه در تلاش هستند با بالا بردن ارزش افزوده محصولات خود سوداوری را نیز افزایش دهند. همانند چند نمونه از شرکت‌های چینی که به دنبال تغییر رویکرد از تولید صرف محصولات پایه پتروشیمی به سوی تولید دیگر محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند موادی برای محافظت از سلول‌های خورشیدی، پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا برای جدا کننده‌های باتری‌های لیتیوم یونی و فیبر کربن برای پره‌های توربین‌های بادی هستند. این نوآوری‌ها در راستای سیاست‌های پکن برای غلبه بر محدودیت‌های فناوری و توسعه زنجیره ارزش داخلی است که از موقعیت چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی و خودروهای الکتریکی بهره برداری می‌کند.
جناب آقای محمد رضا اکبری از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام آقای عزیز و از
بسادی. ممنونم آقای دکتر. چقدر این نزدیکی چین لحاظ اقتصادی به خلیج فارس میتواند منجر به یک جهش بشود برای رونق اقتصادی؟
بله، همطور که حالا توی این در واقع گفتگویم که پیش از برنامه ما الان پخش شد اشاره شد، سیاست کلی چین خب همطور که میدونید چندین سال است این سمت رفته که تا اونجا که ممکنه کلیه یه مواد در واقع خام دنیا رو به سمت خودش جذب کنه، هر چقدر خودش داره که از خودش منطقه خودش استخراج کنه، هر چقدر هم که توی دنیا هست رو استخراج کنه و به سمت ارزش افزوده بالاتر حرکت کنه، به دلیل وجود نیروی کار ارزون قیمت که وجود داره اونجا و هزینه تمام شده پایین محصولاتی که هست، بتونه محصولاتی رو در واقع صادر کنه و عملا تبدیل بشه به یک کارخانه بزرگ در دنیا که مواد خام اولیه از دنیا وارد میکنه و مواد با ارزش افزوده بالاتر رو به سراسر دنیا صادر میکنه. در راستای این سیاست هم تقریبا اگر ما مسیر حدودا 10 سال اخیر چین رو بررسی کنید میبینید که رفته به سمت پیمانهای بلند مدت، قراردادهای دو جانبه راهبردی با همه کشورهای دنیا، نه تنها حالا مثلا بگیم با ما مطرح بوده، با کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح بوده، با خود آفریقا مخصوصا با غرب آفریقا و آفریقا جنوبی خیلی در واقع مطرح بوده که بتونه از منابع خام این کشورها استفاده کنه و به طور بلند مدت اجازه استخراج بهره برداری بگیره و اینها رو وارد کشور خودش کنه و اونجا تبدیلشون کنه به منابع به محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بعد اینا رو دوباره استران ری اکسپورت کنه و
آقای دکتر
صادر کنه به کشورهای دیگه.
یه سوال فنی اینجا وجود داره که معمولا مغفول واقع شده. ببینید، شمال خلیج فارس در اختیار ایرانه با بالای 1500 کیلومتر مرز آبی و جنوب 6 تا کشور هست. اگر چنین اتفاقی شما میگید بیفته، آیا حق ما اینجا محفوظ هست با توجه به عرض زیاد؟
ببینید آقای احسان، دنیا رقابته، یعنی این طور نیست که بگیم که ما اینجا حق و حقوق داریم پس همیشه این حق و محفوظ هست. قاعدتا اگر شما حرکتی انجام ندید، رقبای شما جای شما رو خواهند گرفت. اونها منتظر نخواهند بود که شما تصمیمی بگیرید و زمان رو در واقع به نفع شما از دست بدن. قطعا اونها هم متوجه شدن که دنیا دیگه دنیای تک قطبی نیست، اینکه با غرب و آمریکا بتونید شما پیمانهای اقتصادی ببندید و مشکلات همه حل بشه لزوما اتفاق نخواهد افتاد. خود آمریکایی‌ها و غربی‌ها هم به این نتیجه رسیدن که چین دیگه تقریبا داره تبدیل میشه به ابرقدرت بزرگ اقتصادی، حالا ممکنه در حوزه سیاسی و در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی فعلا حرف برای گفتن فعلا هست مثلا نداشته باشه، ولی در حوزه اقتصادی در واقع میشه گفتش که حرفش رو زده و برنامه‌ریزی که کرده اینه که تا 10 سال آینده بشه قدرت یک اقتصادی دنیا.
خب
مثلا هر خلاص عقل عاقلی اگر بخوام بگیم وجود داشته باشه اینسان به سمتی میره که همه تفاهماشو توی سبد نمیذاره، مثلا با همه کشورهایی که توی این فضا هستن ارتباط برقرار میکنه، ولی این کشور چین رو به طور ویژه بهش نگاه میکنه چون رشد اقتصادی قابل توجهی داره، بازارهای قابل توسعه‌ای رو داره خودش ایجاد میکنه و اگر کسی باش همراه بشه قاعدتا میتونه سود خوبی هم در واقع منتفع بشه باش تو این
وضعیت. حالا
چین توی برنامه‌ای که داره دنبال سیاست‌های فعلا برد برده، حالا فعلا هنوز مثلا غربی‌ها شاید میشه گفتش که روحیه استعماریش خیلی بروز پیدا نکرده، ولی فعلا به دلیل نیازی که منابع عام دنیا داره داره تعامل میکنه با هر کشوری که این منابع رو در اختیار داره. خب میدونید کشور ایران هم سرجم منابع نفت و گازش در دنیا روسیه اوله، ما بخش قابل توجهی از منابع نفتی و مخازن گازیمون توسعه پیدا نکرد که این خودش میتونه یک در واقع انگیزه خوبی باشه برای کشور چین که بتونه توی این حوزه بیاد. حالا این صرفا فقط برای نفت و گاز ما داریم بحث میکنیم، توسعه انرژی در حوزه بخش منابع معدنی بسیاری از منابع و معادن توسعه نیافته ما داریم که یه بخش قابل توجهی، بخش قابل توجهی منابع دریایی داریم تو حوزه توسعه دریا محور که خب قابل توجه هست که حالا از منابع انرژی گرفته تا باز دوباره منابع معدنی و حتی بخش‌های در واقع غذایی میتونه اینجا وجود داشته باشه. یعنی میخوام بگم کشور ایران تقریبا میشه گفت یه کشور در حال حالا میشه گفت به صورت بیک در نظر بگیریم که فرصت‌های خیلی زیادی رو میتونه برای چین ایجاد کنه، ولی به شرطی که خودمون بتونیم وارد این بازی بشیم و مدیریتش کنیم.
ما چقدر موفق شدیم وارد این بازی بشیم؟ همین رو می‌خواستم.
ظواهر امر و باطن امر رو اگه بخوام نگاه کنیم خیلی نتونستیم، چون اگر قرار بود اتفاق بیفته اصطلاحاً علل ار در اون باید توفیقات خوبی داشته باشیم. ما صرفاً اگر بتونیم بگیم اتفاق خاصی افتاده باشه، حالا بعد از اتفاقات سال 1400 تغییرات دولتی که رخ داد به حال ادامه که این مسیر داره میفته، بحث صادرات نفت و گاز توفیقات حاصل کردیم، ولی اینکه بگیم تو بقیه موارد تونستیم به یک نقطه رسیدیم که عملا منافعش برای کشور تعریض داشته باشه، فعلا به نظر من هنوز به اون نقطه نرسیدیم و جای کار زیاد داره. مشکل کارم به نظر من تعلل چه تصمیم گیری و اینکه بالاخره اون پیمان راهبردی که صحبت شده در قامت سیاسی و در سطح سیاسی رو بتونیم بیاریمش تو سطح اقتصادی و اجرایی کنیم.
شما
فرآیند بوروکراتیکی که تو کشور ما هست، تصمیم کلانی که بالاخره سران کشور میگیرن که تصمیم درستی هم بوده به این زعم من که باید ما این رو سریعتر اجرایش کنیم، اینقدر زمان بر شده خیلی داره منابع کشور رو اتلاف میکنه و زمان رو از دست میدیم. ما باید هرچه زودتر این موضوع رو اجرایی ترش کنیم و شما از این فضایی که ایجاد شده حد اکثر استفاده رو بکنیم.
آقای دکتر فکر نمیکنید یکی از معضلات بزرگ ما عدم وجود سرمایه‌گذاری خارجیه؟
آره، خود چین هم در واقع در این زمینه دست بالایی داره، حتی پیشنهادهای خیلی جذابی را مطرح کرده، هم تو بحث انرژی هم تو بحث غیر انرژی مثل حمل و نقل ریلی، مثل بحث دریایی که حاضر بوده سرمایه گذاری کنه، ولی به شرطها و شروطها هست. منطقی هم هست، شما خودتون رو جای چین که یک کشوری هستید که یه برنامه در واقع جدی برای توسعه خودتون دارید و نیاز دارید به منابع این کشورها، قاعدتا باید یک اطمینان خاطر جدی داشته باشه از کشورهایی که دارن واضح این پیمانها باهاش میشن که وسط بازی فرمون رو نپیچونن، حالا به هر دلایل و اتفاقات سیاسی که میتونه بیفته یه دفعه زیر بازی بذارن و در واقع دست اونا رو خالی بذارن. من به نظرم اتفاقاتی که تو دهه گذشته اتفاق افتاد که به نظرم سابقه خیلی بدی رو از ما جای گذاشته، این تغییر نگاه های سیاسی که تو کشور اضافه اتفاق میافتاد، چینی ها رو متزلزل کرده تو این موضوع که شاید نشه روی ایرانی ها روی موضوع خیلی حساب ویژه باز کرد. این اطمینان باید در سطح سیاسی داده بشه و بعدم در سطح اقتصادی اجرایی بشه. من حتی این تعلل هایی که صورت میگیره، حالا مفهوم بخش هم بخاطر چینی ها باشه که خیلی جدی پای کار ما نیستن، اینه که اونها میگن شما شاید جدی این زمینه خودتون هنوز تکلیفتون رو مشخص نکردی، حالا رغم اینکه سطح سیاست های کلی و کلان این موضوع به صراحت دیده شده که هم باید نگاه به شرق باشه هم نگاه به غرب و هم پیمان های راهبردی عملیاتی بشه، ولی در قامت اجرا که میاد تو سطح حالا تصمیم گیری مدیران میانی که میاد، این کار خیلی با وقت و کندی جلو میره که خود همین نشانه ها و سیگنال های بعدی رو میتونه به طرف مقابل بده.
ممنونم آقای دکتر، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
خواهش میکنم، موفق و معید.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت های شما خانم اکرام سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
بکنم به این جنگ، خب در اصلا شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 13 از رادیو اقتصاد. موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
بعد از عملیات وعده صادق دو که منجر به اصابت 200 موشک بالستیک ایران به اراضی اشغالی اسرائیل شد، عملاً یک بار دیگر توان مجروح اقتصادی این منطقه به زیر سوال رفت. چقدر منطقه به خاطر شخص نتانیاهو حاضر است هزینه بپردازد و آیا توان اقتصاد جهانی پاسخگوی این معضل خواهد بود؟
Investment in renewable energy will soar due to rising prices.
افزایش 3% قیمت نفت برنت و حمله ایران به رژیم صهیونیستی. بلومبرگ اعلام کرد که طی ساعات گذشته برخلاف روند کاهشی قیمت نفت برنت دریای شمال 3% افزایش یافته است. در حالی که برای نخستین بار در هفته‌های گذشته قیمت نفت برنت کانال 70 دلاری را از دست داده بود، اما آمار خبرگزاری بلومبرگ نشان می‌دهد که به خاطر حمله ایران به رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته شاهد افزایش قیمت نفت در بازار جهانی
by more than 50% from current levels to $2 trillion per year.
بر این اساس قیمت نفت برنت 2.94% بالا رفته و همکنون 73.81 دلار در هر بشکه در حال معامله است و یک قدم تا رسیدن به کانال 74 دلاری فاصله دارد. نفت آمریکا هم 2.89% رشد کرده و 70.140 دلار در هر بشکه در حال معامله می باشد.
آقای محمد رضا شکوهی از کارشناسان مسائل اقتصاد غرب، سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر. حمید رضا هستم.
بله آقای حمید رضا. آقای شکوهی، چقدر جهان توان پذیرش این افزایش قیمت رو داره که این اتفاق افتاده؟
خدمت اصلا با توجه به این که افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر به گونه ای بوده که کمتر تأثیر پذیرفته از اتفاقات و بیشتر روی عرضه و تقاضا در حقیقت این تأثیرات رو داشته، الان توی چند ماهی سه یک سال اخیر و به ویژه توی یک ماهی اخیر شاید افزایش این تأثیرات و تحولات هستیم. یک نکته هم هست، خب بعضی از کشورها سعی میکنن که قیمت نفت رو متعادل نگه دارن و از افزایش قیمت نفت جلوگیری کنن که مصداق بارزش کشور امریکا هست. بیشترین میزان استفاده از ذخایر استراتژیک نفت و امریکا در دو سال اخیر داشته که الان به اوج خودش رسیده. دموکرات‌ها برای اینکه بتونن در انتخابات ریاست جمهوری موفق بشن، رضایت عامه رو جلب کنن، تمام تلاششون رو دارن می‌کنن قیمت نفت بالا نره. افزایش قیمت نفت موجب افزایش قیمت بنزین در امریکا میشه که مصرف بالایی داره و نتیجه‌اش هر چه که هست به نفع دموکرات‌ها نخواهد بود. و استفاده بیش از حد از ذخایر استراتژیک موجب شده که انتقادهایی هم نسبت به جو بایدن مطرح بشه به خاطر عملکرد او در این حوزه. خب این امریکا یک مثال هست، ولی در مجموع شاهد این هستیم که تحولات یک هفته اخیر، 10 روز اخیر باعث شده که قیمت نفت یک مقدار افزایش پیدا کنه. تقریبا 9% نفت برنت افزایش پیدا کرده بود دیروز پیروز، که در یک ماهه اخیر این میزان افزایش در یک روز تقریبا بی سابقه بود و تا یک ماه اخیر بیشترین رشد رو داشته. همه اینها نشون میده که جهان در حال حالا بیشتر مصرف کنندگان نفت دنبال این هستن که بتونن به هر چیزی که از افزایش قیمت نفت جلوگیری به عمل بیارن.
حالا با توجه به اینکه ما آرام آرام به سمت زمستان میریم و با توجه به اینکه گاز روس ها به اروپا هم تقریبا کم حاصل اگه نگیم قطع شده، این نمیتونه موجب به اتفاق اقتصادی بشه؟
ببخشید من صدای شما خیلی ضعیف داشتم.
با توجه به افزایش قیمت نفت و کمبود گاز روس‌ها به اروپا ناشی از جنگ اوکراین منجر به فاجعه اقتصادی در غرب نمیشه؟
ببینید بحث گاز به نظرم با توجه به تغییراتی که اصلاحاتی که در حقیقت اروپا در دو سال اخیر ایجاد کرده تا حد زیادی خودش رو ایمن کرده در مقابل این موضوع. در مورد نفت به هر حال عرضه نفت موجود هست، منتها موضوع اینه که کشورهای